ما باید تو رقابت پیروز بشیم. بهترین راه پیروزی در رقابت چیه؟ این که اصلا رقابت نکنیم. چطور رقابت نکنیم ولی موفق باشیم؟ باید از اقیانوس قرمز فرار کنیم. بریم برسیم به اقیانوس آبی. این کتاب مشخصات اقیانوس قرمز و آبی رو تشریح میکنه و به همون میگه برای خلق اقیانوس آبی باید چی کار کنیم. استراتژی اقیانوس آبی. سلام، من امین علیرضایی هستم و شما به پنجمین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید. این قسمت در شهریور 1399 ضبط و منتشر میشه. پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب میکنم و مختصری ازش برای شما تعریف میکنم. این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و همونطور که میدونید فصل اول اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی. پاپیروس رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. دیگه اسم نمیبرم، توضیحات رو مختصر کنیم و بریم سراغ کتاب. این قسمت هم اختصاص داره به کتاب عالی، معروف و پرفروش در حوزه استراتژی. استراتژی اقیانوس آبی از دبلیو چان کیم و رن مابورنیا. تو هر صنعتی بعد از یه مدت رقابت اونقدر سنگین میشه که اصطلاحاً اقیانوس قرمز میشه. یعنی چی؟ یعنی یک تعدادی رقیب داریم، همه تقریباً شبیه هم. حالا بین اینا هر کی قیمت پایین تر بده بیشتر میفروشه. اون میده 1,000,000 تومان، من قیمت میذارم 990,000 تومان. یا مثلا این که گارانتی همه 2 ساله است، من گارانتی میکنم 3 سال. خلاصه این که این کسب و کارها همه شبیه هم میشن. بعد عرضه کننده هم زیاده، تقاضا کمه. برای اینکه تو بازار باقی بمونیم باید سعی کنیم از رقبا بازار بگیریم. چجوری ممکنه؟ یا قیمت پایین تر، یا شرایط بهتر، یا خدمات بیشتر. فرقی نداره چه شکلی. در واقع داریم از سودمون کم میکنیم تا بازار رو حفظ کنیم. تو این شرایط میگن بازار شبیه اقیانوس قرمز شده، با این استدلال که یه وقتی که طعمه کمه کوسه ها به همدیگه حمله میکنن، زخمی میشن، خون تو اقیانوس پخش میشه، اقیانوس قرمز میشه. یک راه اینه که با همین وضع بسازیم و تو بازار بمونیم. رقابت میکنیم دیگه، سعی میکنیم هزینه ها رو کم کنیم، قیمتمون رو بیاریم پایین، به سود کمتر قانع باشیم. یه راه همینه که پاشیم، بارو بندیلمون رو جمع کنیم، بریم اون طرف که اقیانوس آبیه، اون جایی که خلوته، کوسه کمه، تومه زیاده. نویسنده های این کتاب میگن راه دوم خوبه. کلی در مذمت راه اول صحبت میکنن، بعد مشخصات اقیانوس آبی رو توضیح میدن، بعد به همون یاد میدن چطور بریم به اقیانوس آبی برسیم. اینی که گفتیم در واقع فهرست کلی کتاب بود. بخش اول مشخصات استراتژی قرمز و آبی رو میگه، بخش دوم در مورد تدوین استراتژی اقیانوس آبیه و بخش سوم در مورد اجرای استراتژی اقیانوس آبی و موانع و مشکلات و راه حل‌ها و این حرفاست. ولی بذارید این دفعه کتاب رو از آخرش شروع کنیم. انتهای کتاب بعد از این فصل اصلی که گفتیم یه بخشی داره با مثال‌های عینی در مورد تاریخچه 3 تا صنعت صحبت میکنه. مثال ما در مورد صنعت خودرو در آمریکاست. داستان صنعت خودروی آمریکا از 127 سال پیش شروع میشه. ولی اجازه بدید چند سال بریم عقب‌تر به نوامبر 1885 در منهایم آلمان. آقای کارل بنز اولین اتومبیل تکسیلند رو میسازه. این اتومبیلی که میگیم بیشتر شبیه درشکه‌ای که اسب نداره مثلا. تصور کنید 3 چرخ است، 2 نفر است و پشت سر سرنشینا یه موتور تکسیلند قرار داره. تقریبا 1 سال بعد 100 کیلومتر اونورتر تو اشتوتگارت دو نفر دارن روی ماشین با 4 چرخ کار میکنن. آقای ویلهلم میباخ و آقای گاتلیب دایملر. خلاصه که داستان صنعت خودرو از اونجا شروع میشه. خیلی وارد جزئیات و فراز و فرودهای اونجا نمیشیم. ولی بعد از کلی داستان اون آقای کارل بنز به همراه همسر و شریکش برتا بنز با این دو نفر دیگه میباخ و دایملر شدن بنیانگذارهای شرکت دایملر امروزی که چندین شرکت زیرمجموعه داره از جمله بنز. بگذاریم از مطلب دور نشیم. خواستم بگم که این داستان صنعت خودرو یک فصل 8 ساله‌ای هم داره که عمدتاً توی آلمان و فرانسه میچرخه. حالا اینکه چرا توی کتاب هیچ اشاره‌ای هم نشده کار نداریم. خبرها توی آمریکا از 8 سال بعد شروع میشه. اینطور که کتاب میگه سال 1893 برادران دوریا اولین ماشین تکسیلند رو در آمریکا ساختن. کم کم گوشه کنار آمریکا شروع میکنن به تولید ماشین. هر کسی یه مدلی، یه طرحی، یه چیز جدیدی. مثلا کتاب میگه یه مدلای تولید میکردن صندلی عقبش دستگاه فرموی برقی داشت. این ماشینا برای مردم اون زمان گرون بودن. گرون که میگم مثلا 2-3 برابر درآمد سالانه یک خانواده متوسط، یعنی حدود 1500 تا 2000 دلار. بعد دیدید دیگه هر تکنولوژی میاد یه عده خیلی شدید مقاومت میکنن. این بده، خوب نیست، به درد نخوره، ما رو از اصلمون دور میکنه، خطرناکه. این ماشین هم همینطور بود. میگفتن بده. اصلا یه مجله معتبری نوشته بود این گاری بی اسب معمولی هرگز به اندازه دوچرخه کاربرد عمومی نخواهد داشت. خب به هر حال نظرش بوده دیگه. ولی نظر آقای هنری فورد این نبود. فصل جدید صنعت خودرو رو آقای هنری فورد رقم زد. کی؟ سال 1908. چجوری؟ با مدل تی. اون روز کلی تولید کننده اینور اونور آمریکا ماشین تولید میکردن. گفتیم دیگه سفارشی، هر کدوم یک طرحی، یک رنگی، یک آپشنی. ولی کاری که آقای فورد کرد مثل بقیه نبود. ایشون یه ماشین طراحی کرد، مدل تی. همش مثل هم، یک مدل، یک رنگ، مشکی و نصف قیمت بازار، 850 دلار. سال بعد قیمت این مدل شد 609 دلار، یعنی 28% کاهش. ازش ساده نگذریم. 28% کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش حرف خیلی بزرگیه. فکر کنم میشه یه پادکست ساخت و مفصل درباره این فورد مدل تی صحبت کرد. از زوایای مختلف، مثلا بحثای بازاریابی، زوایای اقتصاد کلان، نمیدونم خط تولید، همه چی. ولی ما اینجا خیلی وقت نداریم، باید برسیم به بقیه کتاب. داستان مفصلتر در مورد آقای فورد و شرکت فورد رو میتونید توی اپیزود 8 پادکست چارچرخ گوش کنید. چارچرخ پادکستیه که تو هر قسمت علیرضا صبحانی داستان ماشین ها و شرکت های خودروساز رو تعریف میکنه. تا حالا در مورد لامبورگینی و فولکس واگن و پورشه صحبت کرده و این قسمت 8 که همزمان با همین اپیزود پخش میشه اختصاص داره به فورد. اگه به موضوع بحثمون از این زاویه علاقمند بودید یا صنعت خودرو و داستانهای مربوط رو دوست داشتید، پادکست چهارچرخ رو از دست ندید. بگذاریم و برگردیم به کتاب. داستان کاهش قیمت فورد مدل تی هنوز تموم نشده. قیمت این ماشین تو سالهای بعد همچنان می اومد پایین. 500، 400، 300، حتی سال 1924 قیمت این ماشین رسید به 290 دلار. خودروسازای اون موقع کاملا سفارشی ماشین می ساختن. مثلا یه استوکار می گرفتن، اول موتور رو می ساخت، بعد بدنه رو می ساخت، بعد می آورد سرهم می کرد، رنگ می کرد و الاخر. ولی کاری که فورد کرد این بود که یک مدل ثابت درست کرد. چون مدل استاندارد و ثابت بود، تونست کارها رو استاندارد سازی کنه. شرح شغل تعریف کرد و به جای کارگر تخصصی از کارگر ارزون قیمت و ساده استفاده کرد. مثلا اگه بقیه به یه نفر میگفتن بیا اینجا روزی 2 موتور مونتاژ کن، من بهت 200 دلار میدم. آقای فورد 10 نفر رو آورد، گفت بیاین اینجا کار کنین، من بهتون 100 دلار میدم. به یکی گفت شما فقط این میله ها رو به این سایز ببر، بده بغلی. شما این 2 میله رو گرفتی، اینجوری به هم جوش بده. شما وایسا اونجا، این پیچ رو بپیچون، سفت کن. یعنی اصلا ایدش برای تولید و فروش ماشین یه چیز کاملا متفاوت از روتین اون روزهای بازار بود. همینطور به مرور هم بهتر و بهتر شد. مثلا زمان تولید برای یک خودروی مدل تی رو به مرور از 21 روز رسوند به 4 روز. فورد مدل تی باعث شد خودرو بشه یکی از وسایل اساسی خانوار. یعنی کم کم وسیله حمل و نقل عرف جامعه شد ماشین. این روند سلطه و گسترش فورد سالها ادامه داشت. تولید بیشتر، فروش بیشتر. حتما میپرسید بقیه خودروسازها چیکار میکردن؟ سعی میکردن کپی کنن. تا سال 1924 کپی میکردن. ولی همیشه یه وقتی میرسه که یه نفری کپی نکنه. در همیشه روی پاشنه نمیچرخه. حوالی سال 1924، یعنی زمانی که آمریکا شده هر آمریکایی یک فورد تی، مثل هر ایرانی یک پیکان مثلا، جنرال موتورز کار دیگری کرد. استراتژی شرکت جنرال موتورز این شد که هر سال مدل جدید میدادن بیرون. طرح‌های متفاوت، رنگ‌های متفاوت، سبک‌های متفاوت، از همه مهمتر رنج قیمتی متفاوت. دیگه کم کم فقط ماشین داشتن خانواده‌ها راضی نمی‌کرد. می‌خواستن مطابق مد روز پیش برن. بعد از یکی دو سال ماشینشون رو عوض کنن مثلا. اینطوری شد که هم بازار بازم بزرگتر شد و هم کم کم جای فورد و جنرال موتورز عوض شد. یعنی چی عوض شد؟ یعنی فورد که اقیانوس آبی خودش رو پیدا کرده بود و 50% بازار رو داشت، سهمش شد 20%. و از این طرف سهم جنرال موتورز رشد کرد و از 20% شد 50%. یه اقیانوس آبی دیگه‌ای که این بار جنرال موتورز کشف کرده بود یا ساخته بود. ولی خب هیچ وقت اوضاع همونطور باقی نمیمونه. هر اقیانوس قرمزی یه روزی آبی بوده. ولی اگه شما استراتژی خوبی اتخاذ کرده باشید، رقیبتون بیکار نمیشینه، کپی میکنه. فورد و کرایسلر هم از روی دست جنرال موتورز کپی کردن و استراتژیشون شد شبیه جنرال موتورز. کم کم این ستا شدن بازیگرای اصلی بازار و تا دهه 1970 روی هم رفته 90% بازار رو در دست داشتن و پا به پا پیش می رفتن. تو یه همچین شرایطی تصور این که این ستا قول از بالای بازار بیان پایین خیلی سخت بود. هر سال هم مدلای جدید می دادن. معمولا ماشین‌های بزرگ، رنگ‌های متنوع، خدمات جدید، قیمت مناسب‌تر، امکانات بیشتر، خلاصه اقیانوس قرمزی شده بود برای خودش. ولی در همیشه روی پاشنه نمی‌چرخه. دهه 1970 دوره ژاپنیا بود. ژاپنیا از آمریکایی‌ها یاد می‌گرفتن ولی کپی نمی‌کردن. استراتژی اینا بود کیفیت بدون تشریفات. ماشینای کوچکتر و کم مصرفتر می‌زدن. از اون طرف بحران نفتی هم پیش اومده بود و میزان مصرف مهم شده بود. اینطور شد که هوندا، تویوتا و نیسان شدن آرزوی مصرف کننده ها تو آمریکا. بله، اقیانوس آبی جدید صنعت خودرو پیدا شده بود. اینطوری شد که فورد و جنرال موتورز و کرایسلر کلی ضرر کردن. تا مرز ورشکستگی هم رفتن. برادر کوچکتر یعنی کرایسلر به کمک دولت تونست از ورشکستگی کامل نجات پیدا کنه. یه نکته ای هم اینجا اضافه کنم بد نیست. میتونیم راجع به این موضوع و این اتفاق دو مدل فکر کنیم. مدل اول جوریه که تو نگاه اول از کتاب برداشت میشه. یعنی اینکه مدیران اون سه تا شرکت ژاپنی نشستن، فکر کردن، تحلیل کردن، گفتن ما نباید مثل رهبر بازار عمل کنیم، باید متفاوت فکر کنیم. پس اگه همه دارن ماشینای بزرگ سوار میشن و میزان مصرف هم مهم نیست، ما بریم ماشین کوچک بزنیم که کم مصرف باشه. این یه مدل فکره. مدل دوم هم اینه که به مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دنیا هم نگاه کنیم. این مسائل از زوایای مختلف شدیداً با هم درگیرن. نمیشه از هم جداشون کرد. تو همین مثال صنعت خودرو، خب ژاپن ذاتاً کشور پولداری نبود. بعد نفتم که نداشت. چون نفت نداشت، بنزین اونجا گرون بود. چون بنزین گرون بود، میزان مصرف مهم بود. احتمالاً به همین دلیل بوده که خودروسازهاش ماشینای کم مصرف و کوچک می‌ساختن. داخل پرانتز بگم که احتمالاً مسائل فرهنگی و جغرافیایی هم بی تأثیر نبوده، ولی ما اینجا دیگه به اون موضوع نپردازیم. پرانتز بسته. بعد که بحران نفتی پیش اومد و قیمت بنزین تو آمریکا 4 برابر شد، خب توجه مردم به میزان مصرف بنزین هم جمع شد و استقبالشون از این مدل ماشین ها بیشتر شد. این مدل دوم فکره. من اینطوری فکر میکنم راستش. شما هم یکم فکر کنید و حتما نظرتون رو به هم بگید. اگه تو کست باکس میشنوید میتونید کامنت بگذارید و اگر جای دیگری هم میشنوید میتونید توی اینستاگرام نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. خلاصه هر کدوم از این دو مدل درست باشه، در جدیدی باز شده. در همیشه روی پاشنه نمیچرخه. اقیانوس آبی بعدی رو همین کرایسلر ورشکسته پیدا میکنه. چطور؟ با مینی ون. یه ماشینی که نه ونه نه ماشین معمولی. سال 1984 اولین مینی ون خودش رو تولید و عرضه میکنه. این مینی ون ها یه چیزی بین ماشین های سدان و ون بودن. از ون کوچیکتره، رانندگیش راحتتره، ولی از ماشین معمولی هم بزرگتره، هم جادارتره. برای یه سری خانواده های پر جمعیت عالیه. هم تو پارکینگ جا میشه، هم جایی بخوام برن همه وسایل و حتی سر گربه شون رو میتونن با خودشون ببرن. یعنی یک گروهی از مشتریا که یه همچین نیازی داشتن و به این نیازه بیتوجهی شده بود، کرایسلر پیدا کرد و از ورشکستگی هم نجات پیدا کرد. نه تنها از ورشکستگی نجات پیدا کرد، کلی هم فروش کرد، کلی سود کرد، کلی رشد کرد. دقت کردین چی شد؟ برای یک نیاز خاص تو یک صنعت خاص، طی سالهای مختلف در دفعات مختلف یه شرکتی پیدا شده، یه کار جدیدی کرده، به یک نیاز جدیدی پاسخ داده، یه کاری کرده متفاوت از بقیه. اقیانوس آبی رو پیدا کرده، کلی هم رشد کرده، سود کرده. بعدش بقیه رقبا هم به این سمت کشیده شدن. باز همه اومدن اینجا جمع شدن، اقیانوس شده قرمز. یکم گذشته باز یکی دیگه پیدا شده، رفته یه جای دیگه، یه اقیانوس آبی دیگه پیدا کرده. این روند هنوزم ادامه داره دیگه. ماشینای هیبرید، برقی، خودران. شاید وقتی که شما این پادکست رو میشنوید خودروی خودران همه گیر شده باشه و بعد مثلا بتونیم بگیم اقیانوس آبی جدید رو تسلا پیدا کرد. پس چی شد؟ یه مثال زدیم از صنعت خودرو که چطور چندین مرحله شرکت‌های خودروساز اقیانوس آبی جدیدی خلق کردن. هر کدومم یه جور بود دیگه. فورد با استانداردسازی و قیمت پایین، جنرال موتورز با تنوع طرح و رنگ، ژاپنیا با ماشین‌های کم مصرف و با کیفیت، کرایسلر با مینی ون. یه نکته‌ای هم که به نظرم مهمه و حتماً باید بهش توجه کنیم اینه که هر کدوم این استراتژی‌ها تو اون زمان خاص، تو اون مکان خاص، توی اون صنعت مفید و مؤثر بوده. نمیشه هر چیزی رو تعمیم داد به همه جا. بگذاریم بعد از این مثال و این مقدمه طولانی بریم سراغ کتاب. این مفهوم اقیانوس آبی اولین بار سال 2004 مطرح شد و سال 2005 کتابش چاپ شد. سال 2015 که به ویرایش دوم رسید 3.5 میلیون نسخه ازش فروش رفته بود و این اصطلاح اقیانوس آبی کاملا تو ادبیات استراتژی و کسب و کار جا افتاده بود. آقای دبلیو چان کیم و خانم رن مابورنیا کتاب رو نوشتن. استاد و دانشجو بودن اون زمان که کتاب رو نوشتن و بعد از اون هم خیلی معروف شدن، خیلی جاها رفتن مشاوره دادن، شرکت‌های مختلف، کشورهای مختلف. حتی این خانم مابورنیا عضو هیئت مشاوران اوباما بود مثلا. خلاصه هم کتاب موفق و مفید و مؤثری بود و هم برای نویسندگانش خوب بود. با این مفهوم و این کتاب کلی جایزه بردن. تو سالهای اخیر هم 5 بار توی لیست Thinkers 50 اومدن و تو آخرین لیست هم که سال 2019 منتشر شد رتبه اول رو دارن، که البته تو این موضوع کتاب دومشون بی تأثیر نبوده. نویسنده ها سال 2017 یک کتاب دیگه با هم نوشتن به نام حرکت به سوی اقیانوس آبی که در واقع ادامه و مکمل همین کتابه. هر دوتا کتاب رو هم انتشارات آریانا ترجمه و چاپ کرده. این کتابی که ما اینجا میگیم آقای علیرضا پورممتاز ترجمه کرده. گفتیم که کتاب 3 بخش اصلی داره که بخش اول در واقع تعریف استراتژی اقیانوس آبیه. بریم ببینیم تو بخش اول کتاب چی میگه. چیزی که تو فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک معموله اینه که میان میگن ما سال قبل اینجوری تولید کردیم، هزینه کردیم، تبلیغ کردیم. رقبا هم دارن یه سری تحرکاتی میکنن، وضعیت سیاسی هم اونطوره، حالا طی 5 سال آتی میخوایم چیکار کنیم یا سال جدید چه کنیم، اینقدر تولید کنیم، اونقدر فروش کنیم، ایشالا اونقدر سود میکنیم. این رویه و این نگاه اسمش بودجه بندی سالانه است، یا مثلا تو این کتاب بهش میگه فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک مرسوم. اگه اسمش رو میگذارید جلسه استراتژی بذارید اشکال نداره، ولی بدونید که نه آقای روملت از این کار خوشش میاد و نه نویسنده این کتاب. یادتونه دیگه اپیزود دوم رو، اونجا گفتیم فرایندهای مرسوم برنامه‌ریزی استراتژیک اگه حواسمون نباشه منجر به استراتژی بد میشه. اینجا هم اسمش رو میگذاره استراتژی اقیانوس قرمز. به جاش چی کار کنیم؟ بریم اقیانوس آبی پیدا کنیم. حالا سنگ بنای اقیانوس آبی چیه؟ نوآوری. نوآوری در ارزش. چی شد؟ نوآوری در ارزش سنگ بنای اقیانوس آبیه. یعنی اگه تو ارزش نوآوری داشته باشیم، به جای اینکه بخوایم تو رقابت برنده بشیم، میریم دنبال یه روش که اصلا رقابت بی‌معنی باشه. مثل چی؟ مثل اون مینیون کرایسلر که یه چیزی بود بین ماشین معمولی و ون. یه مثالی هم هست به نام سیرک آفتاب که یه همچین نوآوری داره، یه چیزی بین سیرکای مرسوم و تئاتر. کتاب خیلی در این مورد، در مورد این مثال صحبت میکنه و اکثر مفاهیمش رو با استفاده از همین مثال منتقل میکنه، ولی ما دیگه وارد اون موضوع نشیم. کتاب مقایسه میکنه اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز رو. میگه اقیانوس قرمز رقابت تو بازار موجوده، ولی اقیانوس آبی بازار بی رقابته. اونجا هدف پیروزی در رقابته، اینجا اصلا رقابت بی‌معنی میشه. اونجا باید به تقاضای موجود پاسخ بدیم، اینجا خلق و تسخیر تقاضای جدید هدفه. یا بهتر بگم اقیانوس قرمز در مورد صنایع موجوده، ولی اقیانوس آبی صنایعی هن که وجود ندارن. کتاب یه جدول مقایسه‌ای داره که شرایط تو اقیانوس آبی و قرمز رو مقایسه میکنه. تو صفحه اینستاگرام میگذارم ببینیدش. قسمت قبلی گفتیم که برای طراحی یک اقیانوس آبی باید 4 اقدام انجام بدیم. شکل و ظاهر اون چیزی که تا الان تعریف کردیم ممکنه اینطور به نظر بیاد که اقیانوس آبی یعنی خلق بازار جدید، یعنی نوآوری فقط. ولی نظر این کتاب این نیست. کتاب میگه خلق کردن لازمه ولی کافی نیست. ما برای اینکه یک استراتژی اقیانوس آبی واقعی داشته باشیم باید 4 اقدام انجام بدیم که یکیش خلقه. این 4 چی هن؟ خلق، افزایش، کاهش و حذف. یعنی شما نمیتونی بگی هر کاری که بقیه میکنن منم انجام میدم، یه چیزی هم خلق میکنم اضافه بر سازمان در خدمت باشیم. مثلا ماشینای ژاپنی که گفتیم کم مصرف بودن، ولی خب نسبت به سلیقه روز مردم به طور محسوسی کوچکتر بودن. یا اون یکی فورد مدل تی، احتمالاً اون زمان خیلی ها اومدن پرسیدن خیلی قشنگه، قیمتش هم خوبه، سفیدشو ندارین؟ قرمزشو میخوام. ولی این ماشین فقط یه رنگ داشت و اونم مشکی بود. در مورد تک تک این مثالهایی که گفتیم هم موضوع همینه. اینطور نیست که فقط یک کار از یک زاویه انجام بشه. مجموعه ای از اقدامات منسجمه که منجر به موفقیت میشه. پس چی شد؟ برای اینکه اقیانوس آبی خوبی خلق کنیم، یه مربع میکشیم، به چهار قسمت تقسیم میکنیم و توی هر بخش مینویسیم که چه چیزایی رو میخوایم حذف کنیم، چه چیزایی رو میخوایم کم کنیم، چه چیزایی رو میخوایم بیشتر کنیم و اینکه چه چیزی رو خلق کنیم. حالا این مسائل رو چطور باید پیدا کنیم؟ موضوع بخش بعدی کتاب و ادامه پادکسته. کتاب 6 در برومون باز میکنه که از این طریق میتونیم به سمت اقیانوس آبی حرکت کنیم. قبل از این که بریم سراغ 6 دری که قولشو دادیم، یه نکته ای رو لازم اینجا مشخص کنیم. این رقابتی که اینجا و توی این کتاب میگیم با رقابتی که توی اپیزود 3 گفتیم متفاوته. اونجا وقتی خلاصه کتاب استراتژی رقابتی رو تعریف میکردیم، گفتیم که آقای پورتر همه چیز رو از زاویه رقابت میبینه. بعد گفتیم منظورش از رقابت فقط زد و خورده با رقبا نیست. محصولات جایگزین رو هم میبینه، تازه واردا رو هم میبینه، قدرت چانه‌زنی خریدارها و تامین کننده ها رو هم میبینه. اینا شدن 5 نیروی رقابتی پورتر. ولی اینجا مثل خیلی از جاهای دیگه، وقتی میگیم رقابت منظورمون بیشتر همون زد و خورد با رقبای موجود و شبیه به خودمونه. خیلی هم کار بدیه. یعنی نویسنده های این کتاب میگن خیلی بده. حرفشون اینه که وقتی چند تا رقیب مشابه دارن با هم رقابت میکنن، زد و خوردشون باعث میشه یه چیزی مثل اقیانوس قرمز درست بشه. مثل اینه که یه دایره کشیدن دور این رقبا و داخلش یک اقیانوس قرمزه. مثل اینکه یه اتاقیه که ما رقبامون توش گیر کردیم. ولی خوبیش اینه که اتاق در داره. 6 در داره. اگه بخوایم از این اقیانوس قرمز خارج بشیم و بریم یه جایی که اقیانوس آبیه، باید چیکار کنیم؟ باید یکی از این درها رو باز کنیم. این در که میگیم استعاره است البته، ولی واقعا معناش درسته. کتاب میگه شما وقتی میخواید وارد فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک بشید، چند تا پیش‌فرض دارید. پیش‌فرض‌ها ذهن ما رو می‌بندن دیگه. اگر این پیش‌فرض‌ها رو کنار بذاریم، درهای فکرمون باز میشه. ما میتونیم درهای فکرمون رو باز کنیم و مسیری به سمت اقیانوس آبی برامون نمایان میشه. اولین مسیر این که خیلی ها صنعت رو روی اون کاری که انجام میدن تعریف میکنن. مثال کولر آبی رو حتما یادتونه دیگه، چند بار گفتیم. روند معمول اینه که سعی کنیم کولری درست کنیم که یکم کم مصرفتر باشه، یکم بیشتر خنک کنه، یکم ارزونتر باشه، بتونیم بیشتر تولید کنیم، بیشتر بفروشیم. مسیر رسیدن به اقیانوس آبی چیه؟ کولر رو بذاریم کنار و به نیاز و خواسته مشتری توجه کنیم. نیاز مشتری کولر نیست، هوای مطبوع و خنکه. یا مثلا از زاویه دید یک سینمادار به قضیه نگاه کنید. رقبا کیان؟ بقیه سینماها. چی کار کنیم؟ صندلیامون خوب باشه، فیلم خوب بیاریم، تخفیف بدیم. ولی زاویه دید رو عوض کنیم، از چشم مشتری ببینیم. من مشتری سینما کی میرم سینما؟ یه موقعی که 2-3 ساعت وقت دارم و دوست دارم با خانواده‌ام، با دوستان، با همکارا بریم یه تفریح بکنیم. اگه از این زاویه نگاه کنیم، اون موقع کافه و رستوران و شهربازی و سینما و پارک و سیرک و تئاتر و نمیدونم همه اینا گزینه‌های روی میزن. البته روی میز بود دیگه، قبل کرونا همه اینها روی میز بود، الان دیگه نیست. بگذاریم. پیشنهاد کتاب اینه که وقتی میخواید مقایسه کنید، با چشم بازتری ببینید، از زاویه دید مشتری ببینید. اون موقع محصولات و خدمات رقبا یا محصولات جایگزین رو یکم وسیع‌تر میبینید. با این نگاه احتمالاً میتونید استراتژی طراحی کنید یا محصولی طراحی کنید که برای شما در اون زمان اقیانوس آبی باشه. دومین پیش‌فرضی که باعث میشه توی اقیانوس قرمز گیر کنیم اینه که مشتریا رو یک گروه خاص و بلدی که جلوی چشمون هستن میبینیم. یعنی چی؟ بذارید با یه مثال پیش بریم. کتاب یه مثال میزنه از گذشته در مورد باشگاه‌های ورزشی تو آمریکا. میگه که باشگاه رفتن یک کار لوکسی به حساب میومد. همه نمیتونستن برن باشگاه ورزش کنن. یه عده خاصی فقط میرفتن، گرونم بود. البته امکانات خوبی هم داشت. وسایل بدنسازی و تجهیزات ایروبیک، آب میوه، مربی، رختکن‌های شخصی، دوش، سونا، خلاصه کلی امکانات داشت ولی گرون بود. تا اینکه یه شرکتی اومد به نام کرفز، یه طرحی داد، باشگاه بدنسازی مقرون به صرفه برای خانم ها. ایدهش از کجا اومد؟ از اونجایی که گروه خیلی بزرگی از مردم اصلا نمی رفتن باشگاه، یعنی دوستاشم برن ولی به اون قیمت ها پولشون نمی رسید. بعد از طرفی اینا دوستاشن ورزش کنن، سلامت باشن، ولی امکانات کامل و جامع هم مورد نیازشون نبود. بعد داخل این گروه رفتن دیدن که خیلی از خانوما دوست دارن برن باشگاهی که مختلط نباشه، اونطوری راحت ترن. پس چی شد؟ یه باشگاه زدن برای این گروه. یه باشگاه که البته چه عرض کنم، یک مجموعه ای از باشگاه ها که چندین و چند شعبه داشت و 2-3 سال بعد 2-3 میلیون نفر عضو داشت. پس چی شد؟ تو هر صنعتی، برای هر محصولی، برای هر خدمتی، یکی دو تا گروه از مشتریا خیلی بولد و مشخص میشن. ولی یه دم هستن که هستن ولی نیستن. یعنی هستن ولی دیده نمیشن. دیدن و پیدا کردن این گروه مشتریا راه دوم رفتن به سمت اقیانوس آبیه. یه نکته هم که به نظرم مهمه بگم این که ما اینجا به یک زاویه خاصی از موضوع اشاره میکنیم. مثل همونجایی که در مورد ماشینای ژاپنی گفتیم، مسائل ابعاد دیگه‌ای هم دارن، جزئیات مهمی هم دارن. یعنی همین موضوعی که تو 2 دقیقه گفتیم، باشگاه بدنسازی ارزان زنانه، ساعت‌ها میشه در موردش حرف زد. مثلا در مورد زمان، شاید همین ایده رو 5 سال قبل‌تر اجرا می‌کردن خیلی زود ورشکست می‌شدن. چه بسا خیلی ها 5 سال قبلش این کار رو کردن و ورشکست شدن و ما اسمش رو نشیندیم. یا مثلا تأثیر مسائل اجتماعی سیاسی روی موضوع. در مورد صنعت خودرو وقتی صحبت می‌کردیم اشاره کردیم به مینیون های کرایسلر. مثلا اینکه چرا این مدل ماشین توی آمریکا خیلی دفعه اومد رو بورس ولی تو جاهای دیگه این اتفاق نیفتاد، موضوعیه که ربط به جغرافیا داره احتمالاً. پس مسائلی مثل زمان و جغرافیا و مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همه تاثیرگذارن تو مسائلی که صحبت میکنیم. اجرا هم تاثیرگذاره. یعنی چی؟ یعنی استراتژی موفق حتما شامل یک سری اقدامات جزئی منسجمه. مثلا همین باشگاه ورزشی رو تصور کنید. فرض کنید روزیه که یه نفر این ایده رو داده، تحقیقات هم انجام دادیم، به نتایج مثبت رسیدیم، همه خوشمون اومده، میخوایم اجرا کنیم. بعد اجرا که میگیم یعنی دستگاه بخریم، جا بگیریم، چیدمان کنیم، قیمت بذاریم. تو این حالت، تو این روز، تنها تصوری که از باشگاه داریم همون باشگاه‌های گرون و لوکسن دیگه. اون تصویر میاد جلوی چشممون، اونو میبینیم، بعد میخوایم مثلا دستگاه‌های ورزشی متنوع رو حذف کنیم. بعدش میگیم که تردمیل شیبدار هم نیاز نیست حتما. بعد مثلا چند تا دوش کوچیک داشته باشیم حالا مشکلی نیست، ولی سونا رو باید حذف کنیم. مربی شخصی هم نیازی نیست. یادتونه گفتیم چارچوب چهار اقدام رو: خلق، افزایش، کاهش و حذف. حذف هم بخش خیلی مهم و سختیه. ولی اصلا استراتژی همین انتخابای سخته دیگه. اگر شرکت کرفس این انتخابای سخت رو نمی کرد، این قسمت حذفی ها رو، این قسمت کاهشی ها رو انجام نمی داد، هزینه ها هم کم نمی شد، قیمت هم پایین نمی اومد و در نتیجه مشتری زیادی هم جذب نمی شد. بعد به جز انتخاب های سخت، نوآوری و دقت در جزئیات هم مهمه. مثلا کتاب میگه اون باشگاه های مرسوم چند تا تلویزیون میزدن به دیوار و اخبار پخش میکردن، بعد تردمیل ها رو کنار هم ردیف میکردن رو به تلویزیون. ولی این شرکت کرفس چیکار کرد؟ به بخش مشتری خودش نگاه کرد، فهمید که اینا احتمالاً تلویزیون نمیخوان نگاه کنن، بیشتر به نظر میاد که مایلن با همدیگه معاشرت کنن. پس اولا تلویزیون لازم نیست بخریم، هزینه ها هم کم میشه. بعد هم این تردمیلا رو به صورت ستاره‌ای بچینیم دور هم، یعنی حول یک دایره‌ای رو به هم دیگه بچینیم. بعد اینا میتونن در حال راه رفتن و دویدن با هم صحبت کنن، معاشرت کنن. میبینید جزئیات چقدر مهمه؟ همیشه همینطوره ها، یک حرف کلی باید ترجمه بشه به مجموعه ای از اقدامات منسجم. بگذاریم. خلاصه این که اگر از زاویه دید دیگری نگاه کنیم، شاید بتونیم یک گروه مشتری دیگری رو پیدا کنیم که به نیازش رسیدگی نشده. شرکت‌های مرسوم به این نیاز رسیدگی نکردن. ما بریم به اون نیاز رسیدگی کنیم. مثل همین شرکت کرفز، یا مثلا فورد مدل تی، یا مثلا فولکس واگن قورباغه‌ای. سومین پیش‌فرضی که کتاب میگه بذارید کنار و متفاوت نگاه کنید، توجه به یک سطح یا لایه از مشتریانه. موضوع چیه؟ خیلی از جاها ما مسامحتن میگیم مشتری. فکرمونم اونجاست که خب مشتری میاد شلوار میخره، میبره میپوشه، تمام. یا مثلا تو سوپرمارکت مشتری میاد بستنی میخره، میخوره، تمام. ولی اگه یه نفر بستنی رو برای بچهش که تو خونه است بخره چی میشه؟ یا یکی دیگه با بچهش اومده سوپرمارکت، اونجا بچه میگه بستنی میخوام، اونجا مشتری کیه؟ پدر، مادر، بچه؟ یا مثلا فرض کنید اقلام آرایشی بهداشتی، و اینا رو چجوری انتخاب میکنیم؟ چجوری میخریم؟ ما تصمیم میگیریم؟ دکتر تصمیم میگیره؟ ما تو اکثر کتاب ها چون نگاهمون عمومیه میگیم مشتری، ولی مشتری یک گروه که نیست. هر جایی صنعت به صنعت متفاوته. توی صنعتی تاثیرگذار یا اینفلوئنسر داریم، مثلا دکترها یا داروسازها واسه اقلام بهداشتی و درمانی. اخیراً تو حوزه آرایشی هم حضور این اینفلوئنسرها پررنگ شده. مثلا یه جاهای دیگه یه نفر خریداره، یه نفر مصرف کننده است. مثلا وقتی مأمور تدارکات یک شرکت لوازم اداری میخره، اونه که میخره، ولی کسی که استفاده میکنه کارمندای شرکت هم. یا فرض کنید کالاهایی که مربوط به بچه هان، اونجا مصرف کننده بچه است، ولی کسی که پول میده و میخره پدر و مادر و اقوام و بزرگتران. اصلا واسه همینه که در مورد بعضی از اسباب بازی ها میگن مواد حساسیت زا نداره یا آنتی باکتریاله. چرا اینو میگن؟ بچه 3 ساله که متوجه نمیشه. این برای شماست که میخواید بخریدش. یادتونه اپیزود قبل در مورد آقای استروالدر صحبت کردیم که یک کتاب نوشته به نام بیز فور کیدز و نظرسنجی گذاشته در مورد جلد کتاب. اون کتاب در مورد بیزنس برای کودکانه. بعد نظرسنجی گذاشته بود توی اینستاگرام، یه نفر رفته بود کامنت گذاشته بود که چرا از ما میپرسی؟ کتاب مال بچه هاست، باید از بچه ها میپرسیدی. جوابی که استروالدر داده بود ناظر به همین موضوع بود. گفته بود آره، کتاب مال بچه هاست، ولی بزرگترا واسه بچه ها کتاب میخرن، پس نظر هر دوتا گروه مهمه. یا اینطوریه که در واقع نظر 3 تا گروه مهمه. در کل نظر این 3 تا گروه رو ما باید جلب کنیم. حالا تو بعضی از بازارها این 3 تا نقش یک جا متمرکز میشه، بعضی از بازارها نه، متفاوته. گروه ها چی هن؟ اولی خریدارها، یعنی اونی که میخره پول میده، پدر مادری که عروسک میخره یا مسئول تدارکات شرکت. دوم کاربرا، یعنی اون کسی که استفاده میکنه، مثل بچه‌ای که با عروسک بازی میکنه یا اون کارمندی که با لوازم اداری کار میکنه. و سوم تاثیرگذارها، مثل دکتری که یک مارک به خصوصی از دارو رو پیشنهاد میکنه، یا این اینفلوئنسرهای آرایشی بهداشتی که اخیراً خیلی هم مهم شدن. کتاب میگه برای طراحی استراتژیتون به این موضوع توجه کنید. شاید یکی از این گروه ها نیازشون برآورده نشده باشه. برید سراغ اونها. چهارمین دری که میتونید برای خودتون باز کنید محصولات و خدمات مکمله. به نظرم همینقدر که اسمش ساده است، توضیح دادنش هم ساده است، روشی هم هست که خیلی استفاده میکنن. یادتونه در مورد سینما صحبت کردیم؟ خب اگه بخوایم از زاویه دید مشتری نگاه کنیم، شاید به اینجا برسیم که یه عده‌ای هم هستن که ته دلشون دوست دارن برن سینما، ولی چون بچه کوچک دارن نمیشه، نمیتونن برن. ولی مثلا رستوران میتونن برن. خب چیکار کنیم؟ کاری که میتونیم بکنیم اینه که کنار سینما یه بخشی را بندازیم پرستار کودک داشته باشه. خانواده ها بتونن بیان بچه‌شون رو بذارن اینجا، هم به بچه خوش میگذره، هم پدر مادر برن سینما به اونا خوش بگذره، هم اینطوری احتمالاً کارمون میگیره و آخرش به ما هم خوش میگذره. خلاصه اینکه از ارائه محصولات و خدمات مکمل غافل نشید. پنجمین پیشفرضی که نویسنده ها باش مشکل دارن و میگن این کار رو بذارین کنار، اینه که ما معمولاً بازار یا صنعتی که توش هستیم رو میگیم اینجا یا همه چیز احساسیه یا منطقی، که خب حاصل از عملکرد و تبلیغات رقبای موجود هم هست. اولین نکته اینه که این موضوع صفر و یک نیست که بگیم به طور مطلق این صنعت توش تصمیم گیری منطقیه یا احساسیه. خیلی ها وسط این طیفن. و دومین نکته که کتاب توش تأکید میکنه اینه که اگر صنعتی که شما توش هستید بیشتر منطق و کارکرد توش مهمه، اگه شما متفاوت فکر کنید برد کردید، یا برعکس اگر جایی هستید که بیشتر مسائل احساسیه، اون وقت شما اگر مسائل کارکردی و منطقی رو در نظر بگیرید احتمالا خوب باشه. مثال بزنیم. چشم، سیمان. از سیمان و صنعت سیمان که دیگه خشکتر و منطقیتر نداریم که. قیمت مهمه، ویژگی کارکردی، آنالیز کیفیت محصول، استانداردا، اینا تعیین کنندن دیگه. برای تبلیغات هم همه شرکت ها رو همین موضوع تاکید میکنن. شبکه فروش گسترده، استانداردا، زمان تحویل، سابقه و قدمت، قیمت، کیفیت، از این داستانا. البته همه شرکت ها بجز یکی. کتاب یه مثال میزن از شرکت سمکس. نه اینکه اون بخش منطقی رو کار نکرده باشه ها، اتفاقا شرکت معتبریه، همه استانداردها و ویژگی های کارکردی و دلایل منطقی برای فروش رو هم داره، ولی با همه این اوصاف نتونست وارد بازار مکزیک بشه. چرا؟ چون خانواده های متوسط و ضعیف با اینکه نیاز داشتن، ولی خیلی دیر تصمیم می گرفتن که یه خونه بزرگتر بسازن یا حتی مثلا یه اتاق به خونهشون اضافه کنن. به جاش چیکار می کردن؟ جشن می گرفتن. کلی جشنهای مختلف و متنوع، مذهبی، غیر مذهبی، و پولاشونو خرج جشن می کردن. شرکت سمکس چیکار کرد؟ برنامه تلویزیونی ساخت و بگیر و ببند که اتاق بسازید و خانه بسازید. خانه های برای عشق، شادی، خنده، خوشبختی. ضمن سیمانم خواستی در خدمتیم. خب یه مثال زدیم از این که چطور وقتی منطق حکم فرماست احساسات قاطی کار کنیم. الان میخواییم بگیم چطور وقتی احساسات غالبه از منطق استفاده کنیم. مثال این قسمتمون در مورد ژاپنه. میگه آرایشگاه رفتن و مو کوتاه کردن آقایون تو ژاپن یک مراسمیه برای خودش. کلی وقت می برده و مقدمه و مؤخره و پذیرایی وسط مراسم و چای و قهوه و ماساژ شونه و حوله داغ و عود و یه فضای آرامش بخش این شکلی که بیشتر از یه ساعت طول می کشید. بعد ما تصورمون از ژاپنیا چیه؟ چشمادومی های زحمتکش و دقیق که روزی 12 ساعت کار میکنن. خب این آدم شاید خیلی دوست نداشته باشه یا وقتشو نداشته باشه این همه وقت بذاره واسه مو کوتاه کردن، ولی خب چاره ای نبود دیگه، همه آرایشگاه ها همین شکلی بودن. چاره ای نبود تا یه روزی که دیگه چاره ای بود. یه شرکتی میاد همه اون حواشی رو میذاره کنار، یه مدل آرایشگاهی طراحی میکنه 10 دقیقه‌ای. چای قهوه هم نداریم، بیا بشین موهاتو بزنم برو، قیمتش هم نصف قیمت، کمترم زمان میبره. هیچی دیگه، کارشون کلی گرفت با همین دیده، معروف شدن، شعبه زدن. خب پس اون جایی که هستید رو اونطوری که همه هستن نپذیرین. شما میتونید جایی که مسائل احساسی کمتر دخیلن احساسات رو دخیل کنید، میتونید یه جایی که کمتر به مسائل از زوایای منطقی و کارکردی نگاه میشه شما اتفاقا اونطور نگاه کنید. ششمین و آخرین مسیری که کتاب پیشنهاد میکنه در مورد زمانه. کتاب میگه معمولا تو فرآیندهای مرسوم برنامه‌ریزی استراتژیک تمرکز روی یک نقطه خاصی از زمانه. چه نقطه خاصی؟ زمان لحظه اکنون. بعد اگر در مورد آینده و روندهای تغییرات صحبت بشه، یه عده که خیلی مقاومن. یادتونه گفتیم یه مجله گفته بود اصلا ماشین چیه؟ درشکه که بی اسب نمیشه. نمونه این مقاومت در برابر تغییرات بازار رو تو ایران هم زیاد داشتیم و داریم. این گروه رو که کلن کاری نداریم، اینا رو بذاریم کنار. خوبای اقیانوس قرمز اینطوری فکر میکنن که بازار داره به سمت اونور کشیده میشه، من باید سعی کنم سهم بزرگتری از اون طرف بازار داشته باشم. ولی اقیانوس آبی میگه اصلا شما باید فکر کنی به این که چطور باید آینده رو رقم بزنی، یعنی به این فکر کنی که اصلا من باید مؤثر باشم در ساختن آینده بازار. نمیدونم شما هم مثل منید یا نه، ولی من چهره آقای ایلان ماسک میاد جلوی چشمام. خب یه بار مرور کنیم چیا گفتیم. 6 تا روش پیشنهاد دادیم برای بیرون رفتن از بازار. اولی گفتیم به رقبا یا محصولات جایگزین با زاویه دید بازسری نگاه کنیم. اگه خودتون رو جای مشتری بذارید، شاید بشه خیلی خدمات و محصولات دیگه هم تعریف کرد. دوم این که گفتیم یه سری از مشتریای بالفعل جلوی چشممونن، ولی یه عده دیگه هم هستن که میتونن مشتری باشن، به اونها هم توجه کنیم. سوم این که گفتیم به لایه‌های مختلف سمت مشتری توجه کنید. خریدارها، مصرف کننده ها و تاثیرگذارها 3 تا گروه هن که شما میتونید توجهشون رو جلب کنید. چهارم این که محصولات و خدمات مکمل ارائه کنید. پنجم این که احساسات رو به کار ببرید وقتی منطق غالبه یا برعکس. و ششم در ساختن آینده نقش داشته باشید. خب تا اینجا یک مثال زدیم در مورد صنعت خودرو، چارچوب 4 اقدام رو گفتیم، 6 تا مسیر به سمت اقیانوس آبی رو گفتیم، برای همش مثال زدیم. امیدوارم که این مفهوم اصلی اقیانوس آبی رو تونسته باشیم برسونیم. کتاب تو ادامه در مورد اهمیت توجه به تصویر کلان صحبت میکنه. این تصویر کلان که میگیم در واقع ترجمه بیگ پیکچر هست. به نظرم ترجمه خوبی هم هست. این بیگ پیکچر از اون کلماتیه که وقتی در مورد استراتژی صحبت می‌کنیم باید زیاد بشنویم، باید زیاد بگیم. قبلا در مورد چند تا کلمه دیگه هم گفته بودیم دیگه، مثلا تمرکز، انسجام. اینجا هم به نظرم بیگ پیکچر مثل اون کلماته. ما باید بتونیم اون بیگ پیکچر رو تصور کنیم و این ویژگی برای یک استراتژیست خیلی مهمه. اینجا هم کتاب تاکید کرده که روی تصویر کلان دقت کنید، نه اعداد و ارقام. توجه کنید که اینجا منظورش این نیست که جزئیات مهم نیست، نه حرفش این نیست، ولی جزئیات باید به کلیتی تبدیل بشن و در سطح استراتژی در مورد اون کلیات، در مورد اون بیگ پیکچر صحبت کنیم. تو فصل بعدی هم کتاب در مورد اجرای استراتژی صحبت میکنه. کلن به نظرم حرف اصلی این کتاب شبیه به کتاب استراتژی خوب استراتژی بد. اونجا هم تاکید شده که اجرا جزئی از استراتژیه. اون تصور غلطی که استراتژی جدا از اجراست رو اینا کنار میزنن. تو فصل‌های بعدی در مورد اجرای موفق استراتژی صحبت میکنه. مثلا در مورد اینکه رهبری چه نقشی داره، چه جوری میتونه تأثیر بگذاره. بعد در مورد موانع اجرای استراتژی صحبت میکنه و اهمیت موضوع پاداش دادن. دو تا فصل دیگه هم داره که توی این چاپ دومش، این ویراست دومش بهش اضافه شده. فصل 12 کتاب هست تجدید اقیانوس آبی. احتمالاً با مثالی که در مورد صنعت خودرو زدیم، الان دیگه واضحه که خلق یک اقیانوس آبی واسه همیشه کفایت نمی‌کنه. یعنی اینجوری نیست که یه بار شما بتونی اقیانوس آبی رو پیدا کنی بعد تا همیشه کافی باشه. بازار ایستا نیست، کاملاً پویاست. رقبا میان اقیانوس شما رو قرمز می‌کنن. این فصل میگه شما باید این کار رو همیشه تکرار کنید و اقیانوس‌های آبی جدیدی خلق کنید. فصل 13 هم فصلیه که تو ویراست جدید اضافه شده. میگه ما دیدیم اشتباه برداشت کردن موضوع اقیانوس آبی رو 10 تا از کشف فهمی‌ها رو عنوان میکنه و توضیح میده چطور اقیانوس آبی با اینها فرق داره. یا دقیق‌تر اگه بخوام بگم، اقیانوس آبی مرتبط با همه اینها هست، شامل اینها هم هست. ولی اینکه اقیانوس آبی رو تقلیل بدیم به یک موضوع یا بخش خاص کار غلطیه. مثلا مشتری محوری یا فناوری‌های جدید یا اولین بازیگر بازار بودن یا تمایز، نوآوری، قیمت پایین یا قیمت بالا. در واقع خلاصه اگه بخوایم بگیم، حرفش اینه که همه اینایی که گفتی تو اقیانوس آبی هست، ولی اقیانوس آبی یکی از اینا نیست. اون داستان فیل رو یادمونه دیگه. فیل پا داره، دم داره، خرطوم داره، ولی ستون فیل نیست، باد بزن فیل نیست، دیوار فیل نیست، فیل فیله. اینجا هم اقیانوس آبی اقیانوس آبیه. چیزی که شنیدید قسمت 5 پادکست پاپیروس بود که در شهریور 1399 ضبط و منتشر شد. تو این قسمت ما به صورت خلاصه کتاب استراتژی اقیانوس آبی رو بررسی کردیم. امیدواریم تونسته باشیم بخشی از مفاهیم اصلی کتاب رو به زبان ساده منتقل کرده باشیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگه احساس کردید جایی توی حرفامون اشتباه بود یا اینکه یه جایی رو خوب توضیح ندادیم، واضح نبود، بگید یا بپرسید. از همه روش‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم میتونید استفاده کنید دیگه. ممنون از شاهین پشان که در تدوین پادکست کمکم میکنه. ممنون از علیرضا صبحانی از پادکست چهارچرخ که در نوشتن بخش‌های خودرویی کمکم کرد. اگر به داستان‌های اون حوزه علاقمندید پادکستش رو امتحان کنید، چهارچرخ. خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید. حتما میدونید که بهترین راه شنیدن پادکست اپلیکیشن های مثل کاست باکس، پادبین، گوگل پادکست یا اپل پادکسته. اگر مطالب پادکست براتون مفید بود و خواستید از پاپیروس حمایت کنید، لطفاً کمک کنید به بیشتر شنیده شدن یا بیشتر دیده شدن. به 5 نفر یا 10 نفر که فکر میکنید مطالب ما میتونه براشون مفید باشه معرفی کنید. میتونید توی اینستاگرام پست‌ها و تیزرهای ما رو به اشتراک بگذارید یا اینکه کمک کنید کست باکس رو نصب کنن و چند تا پادکست خوب رو سابسکرایب کنن. این دومی که دیگه عالیه. مطالب مرتبط با پادکست رو میتونید توی اینستاگرام مشاهده کنید. نشانه ما در همه شبکه‌های اجتماعی هست پاپیروس پادکست. قسمت بعدی اختصاص داره به کتاب سازمان استراتژی محور. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.